بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به الملک. از اینکه من برنامه من و سخن من رو سرکار خانم دکتر وقت اول رو به بنده دادن، همینطور که گفتن ما یه مراسمی در دفتر، مراسم طبق معمول سنواتی ایام سوگواری مراسمی داریم که بزا صحبت چند کلمه از خدمتتون عرض ادب میکنم و مرخص میشم. واقعیت این است که آقای دکتر قبادی به بنده فرمودن که کتاب آقای دکتر جاوید رو میخواییم رونمایی کنیم و موضوع سخن ایشون گفتن رواداری در حکمرانی است. من هیچ اطلاعی از این که این کتاب یک بار دیگه هم از من دعوت شده بود که برم صحبت بکنم و من اون وقت که یا مصادف بود با سفر خارجیم موفق نشدم در دارالمعارف و هیچ آشنا با این کتاب نبودم، یعنی کتاب رو نخونده بودم. الان همین الان اینجا به من دادن آقای دکتر جاویدم، علی رغم لطفی که به من دارن کتاب قبلیشونم و ندادن، اینکه اگه با آقای دعایی توصیه میکردن حتما ایشون به من ایشون میدادن، اگه خودشون نمیدادن. واقعیت این که با ماندلا من از طریق نوشته های خود ایشون آشنا هستم، یعنی نوشته های خود ماندلا. ماندلا وقتی که آمد ایران، من رئیس یک عضو کمیسیون تقدیم دکتری افتخاری از دانشگاه تهران زمان آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس جمهور رحمت الله علیه رئیس جمهور بودن، و قرار شد که ما به ایشون دکتری افتخاری داده بشه. اون کمیسیون من بودم و یک دوستی شخصی با ایشون پیدا کردم و کتاباش رو به منم طوری بعضیاشو هدیه کرد، داد اونا که همراهش بود تو چمدونش و من بعد خوندم. کتابایی که قلم خودش بود، نامه های خودش بود، تو زندان مثلا گفته بود به کسی برش نوشته بود. البته بعدم دو سه تا ترجمه دیدم، از جمله ترجمه خانم مهوش غلامی، کارای ایشون رو ترجمه کرده بود و اطلاع کافی از وضع ماندلا و تاریخ ماندلا تقریبا از اون مقدار نوشته هایی که خودش نوشته داره. آقای دکتر قبادیانی به آقای دکتر قبادی به من نفرمودن که من درباره کتاب صحبت بکنم، به من فرمودن که در مورد رواداری در حکمرانی صحبت کنم. آقای تنکابانی ببخشید، من از این کتابم چون کتابو بناس بخونم و من پرخونم میخونم انشاءالله. آقای دکتر مشتهدی ببخشید از کتاب چیزی نمی کنم، بی ادبی نباشه.
اگه موضوع جلسه اصلا رواداری در سیاست ورزی اصلا کتاب نیست، کتاب
نمیذاره خانم. احتمالاً ما درست گفتیم.
آره بله، حالا ایشون کتابو گذاشتن، اونا دیدیم جریان دیگه ای شده است.
نه اصلا جلسه
رونمایی
نیست. نام ماندلا بر جناب من خیلی خوشحال شدم از اینکه دیدم سروران جلسه هم جلسه خصوصی است، هم که سرورانی در جلسه هستن که اساتید بنده هستن و من میتونم بعداً اگر عرضی کردم از ایشون استفاده کنم، چون یک طرح یک مطلبی رو میخوام بکنم. بعد دیدم که شانس من این بود که یعنی نعمت غیر مترقبه بود که من حضور آقای دکتر مجتهدی صحبت کنم، ولی خیلی برای من فرصتی شد که من میتونم بعدا نظر ایشون رو و اساتید دیگر رو راجع به عرضی که میخوام مطرح کنم بپرسم. کلمه رواداری واقعیش این است که عربا گذاشتن تسامح یا تحمل. همه اینا ترجمه کلمه تولرانس یا تولریشن به اصطلاح ترجمه کردن. تسامح، تحمل، عرض کنم که اینجور چیز، رواداری. خب اساتید دیگه زیره به کرمان بردن این نقل این مطالب که شخصیتی که یکی نمیتونیم بگیم مؤثرترین فرد، بلکه میتونیم بگیم یکی از افرادی که در تئوری دموکراسی در دوران معاصر در غرب مؤثر بوده، لااقل اگر نگیم مؤثرترین، خب فیلسوف آلمانی معروف جناب جان لاک در قرن اوائل قرن 1968 ایشون اقدام به یک کاری کرد که 1768 ایشون اقدام به کاری کرد که فکر کرده از اینجا ما میتونیم تحلیل کنیم، فکر کرده که اگه بخواد دموکراسی برقرار بشه ریشش چیه، از کجا باید شروع بشه. و یه سوال خیلی مهمیه که از کجا باید شروع بشه. آقایان حقوقدانای ایرانی اینها فکر کرده بودن از قانون باید شروع بشه، اون رساله یک کلمه مستشار الدوله، اون در حقیقت فکر میکرد که اون یک کلمه قانونه و از قانون باید شروع بشه. جان لاک تو ذهنش بود که نه، قبل از او باید از یه چیز دیگه شروع بشه و اون تحمل، و همونی که ترجمه شده برد، تحمل، بردباری، تسامح، رواداری، این کلمات مختلفی است که در مقابل تولریشن گذاشتن. یه مقاله است در حقیقت، حال اسمش بذاریم یک رساله، تحت عنوان A Letter Concerning Toleration. A Letter Concerning Toleration. این چندین ترجمه در عربی، فارسی، من اول بار بعد از اینکه اصلش شد پیدا کردم، بهترین ترجمه عرب ها ترجمه شون به نظر من از ترجمه های ایرانی به نظر میرسه قشنگتر ترجمه کردم. البته بعدها کتاب دیگر جان لاک، کتابی راجع به حکومتش رو به اصطلاح، وقتی که من حالا فارسی شد، من انگلیسی رو ندیدم راجع به حکومت، اونی که کی ترجمه کرده الان یادم رفت، دو تا مقدمه از دو تا فیلسوف بسیار بسیار، دو تا مقدمه عالی، نمیدونم مترجم اینا رو اضافه کرده یا بر اصل کتابه، اونم نمیدونم، حالا بعدا از آقای دکتر مشتهدی خواهم پرسید. عرض کنم که دو تا مقدمه بسیار عمیقی در اون کتاب هست، اونم به این نکته که من گفتم اشاره کرده که این آقا جان لاک فکر کرده که اولین نقطه زیربنایی برای تشکیل دموکراسی مسئله رواداری است، یعنی تحمل، تولرانس، دیگری را تحمل کردن. این حرف رو خب اون تو نامم هست و هست. به نظر میرسه که من میخوام یک سوالی رو مطرح کنم، آیا واقعا این درسته؟ یعنی واقعا اگر ما بخوایم به یک حکومت مردم بر مردم برسیم و حکومت دموکراسی معاصر، نه دموکراسی دوران یونان باستان، اون خب بله ارسطو و دیگران اینا بود، ولی اونی که امروز تو غرب معاصر دموکراسی تعریف میکنن علمای علم سیاست، به این دموکراسی بخوایم برسیم، واقعا نقطه اولیش مسئله تولرانس که جان لاک مطرح کرده. خب ایشون فیلسوف بزرگی است و واقعا نقش داشتن در دوران روشنگری و از بزرگانی هستن که ما کسانی که باید مقلدین ایشون باشیم و یاد بگیریم که چگونه جامعه رو روشن کنیم، خودش مسئله مهمی است. به هر حال آیا این حرف قابل نقده یا نه؟ من یک نظری میخوام مطرح کنم، یک سوال از محضر اساتید کرام و علمای اعلام، و اون این است که تولرانس، درست ترجمه کردم، رواداری، تحمل، ترجمه عرب ها تسامح، اما یعنی چی؟ یه خورده که فکر بکنیم، یعنی این که من که حق رو به جانب خودم میبینم و دیگری رو بر باطل میبینم، تحملش بکنم، فعلا دعوا نکنیم باها، با وجودی که برغم این که من حق به جانب خودم میبینم و دیگری را بر باطل میبینم، دیگری را بپذیرم. یعنی چی؟ تحمل کنم و باهاش دعوا نکنم. این معنی تحمل و تسامحی که معنا میکنن اینه. خب این حرف با یک مشکلی روبروه، و اون مشکل این است که بله، این به درد صلح فعلی میخوره، ولی یه صلح تحمیلیه. یعنی چه؟ یعنی الان چون منظورم نمیرسه که بر اون غلبه کنم، اون رو قبول میکنم، برای اینکه جنگ نکنیم با هم. این یک صلح اتفاق میفته، شک نداره، ولی صلح تحمیلی، صلح موقته، یک آتش بسه در حقیقت. این به محضی که من قدرت پیدا بکنم، منی که خودم رو حق میبینم و دیگری رو باطل میبینم، فعلا تحمل کردم، اما به محضی که من قدرت پیدا بکنم، چنگالم رو به صورت او میاندازم و بر او غلبه میکنم. این تسامح تا زمانی است که من زور ندارم. معنی تسامح این، معنی تحمل این، روا دار اون دیگری رو، حالا تحملش کن. ولی حالا من میخوام بگم که این حرف با یک چنین مشکلی رو برو. بله، یه دموکراسی اتفاق میفته، یک صلحی اتفاق میفته، یک آتش، ولی آتش بسه، ولی آتش زیر خاکستره. به محضی که من زور پیدا بکنم و چنگالم تیز بشه بر اون شخصی که او رو بر باطل میدونستم، یقینا چنگال میاندازم و برش غلبه میکنم. من به عنوان یک نفر آشنا با شریعت و علم حقوق و فلسفه اسلامی میخوام یه نکته ای رو مطرح کنم. چه مانعی داره ما یه قدم بریم جلوتر که شاید این پیش از تولرانسه و اون حقداری عمومی است. یعنی چه؟ یعنی برای همگان حق تفکر و اندیشه قائل باشم. اگر این طور باشه، هیچ وقت من خودم را بر حق و دیگری را بر باطل همیشه نمیدونم. همیشه من حق برای دیگری قائل باشم که او هم حق داره رأی، حق داره فکر کنه، حق داره بیندیشه. به قول حقوق بشری های امروز، right to wrong، حق بر خطا هم داره، حق داره تا اشتباه کنه. من حق دارم، او هم حق داره، همگان حق دارن، نه اینکه فقط من بر حقم و دیگری بر. اگر اینطوری فکر کنی دیگه من فکر نمی کنم من بر حقم و دیگری باطل، بلکه میگم من این گونه فکر میکنم، حق و بابا. این مطلب هم. مطلب دومی که اصولا به اینجا میرسم، من حق فکر کردن دارم، دیگری هم حق فکر کردم، ولی حقیقت چیزی نیست که مطلق باشه کسی دست بهش پیدا بکنه و دیگه بالاتر از اون چیزی نباشه. همیشه من در جویای حقیقت باید باشم. پس ما اگر یه قدم بریم جلوتر بگیم همه حق اندیشه ورزی، همه حق تفکر، همه حق فکر کردن دارند و هیچ کس به هیچ روزی به حقیقت مطلق قرار نیست برسه، و من بخوام یه حرف تندی حضور سروران بزنم اگه تکفیرم نکنن، و اون این است که به نظر من ایمان اصلا اینه. ایمان هیچ به معنی جزمیت نیست در ادبیات اسلامی، و اشتباه کردن بسیاری از کسانی که متکلمینی که ایمان رو به معنی جزمیت فکر کردن، اشتباه بزرگیست. ایمان یعنی جستجو، در جستجوی حقیقت بودن. و این رو قرآن شروع کرده این قضیه رو که میگه ایمان کم و زیاد داره، زادت هم ایمانا، ایمان میتونه روز به روز زیادتر بشه. اگر قرار بود به نقطه جزمیت و این است و جز این نیست برسه انسان، که دیگه بالاتر نبود، که کم و زیاد نداشت دیگه. فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، قرآن داره میگه اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنون کسانی هستند، اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. ایمان اگر قراره که هر روز زیاد بشه و هر دقیقه در حال تزاید باشه، پس آدم هیچ وقت نباید بگه که جزمیت. اگر اینطوره، ما اگر به این از به جای تولرانس و به جای تحمل، تسامح، رواداری بگذاریم حقداری عمومی، حق اندیشه ورزی، حق تفکر برای همه قائل باشیم، اولا دیگه هیچ وقت دیگری رو بر باطل نمیدونیم که باهاش دعوا کنیم. این اول. ثانیا با این گونه، با این نظریه ما میتونیم گفتگو داشته باشیم. اگر من بر جزم باشم و بگم این است و جز این نیست، من که گفتگو با کسی نمی کنم، من که همه رو بر باطل می دونم، اصلا وارد گفتگو نمی شم با کسی. و من فکر می کنم تمام اندیشه ها و علومی که امروز در جهان ما باهاش رو به رو هستیم، همه از برکت همین است که انسان در جستجوی حقیقت بود. اونایی که در جستجوی حقیقت بودن به دانش رسیدن و به علم رسیدن، نه با جزمیت و یقین. در مسائل دینی، در مسائل سیاسی، در مسائل هر مسئله رو آدم بگه آقا من فعلا اینجوری به این فکر رسیدم، دیگری بگه شما به چه فکر رسیدی، با هم دیگه گفتگو بکنی. به نظر میرسه که اگر ما فقط پافشاری بکنیم بر تحمل و تسامح، به جایی نمیرسیم، به دوباره همون آتش زیر خاکستر است و تنازع و تشاجر و جنگ و ستیز و اینها همیشه باز دوباره دامن زده میشه و که دیدیم تو تاریخ هم دیدیم. اما اگر ما فرهنگ حقداری عمومی رو ترویج بکنیم و برای همگان جا بندازیم که هر کسی در هر پست و مقامی، در هر درجه از درجات اجتماعی حق دارد فکر کند، حق دارد رأی بدهد، حق دارد اظهار نظر بکند، اگر اینطور اینو جا بندازیم و به قول تعبیر امروزی نهادینه کنیم و تعمیق بدهیم این مسئله رو، من فکر میکنم بیشتر موفق میشیم. شما نگاه کنید، هم این مسئله میرسیم به جایی که در مباحث حکومت و سیاست به معنای حکمرانی موفق خواهیم شد، هم در روابط شخصی اجتماعی. در روابط شخصی اجتماعی با هم دیگه فحش نمیدیم، با هم دیگه همه دوستیم، چون گفتگو میکنیم. ناصر خسرو و عقیده من خواسته مطلب رو بگه ولی کلمه رو خوب استفاده نکرده، میگه با خصم گوی علم که بی خصمی، علمی نه پاک شد نه مصفا شد، زیرا که سرخ روی برون آمد هر کو به قاضی، هر کو به سوی قاضی تنها شد. کلمه خصم رو استعمال کرده ولی ای کاش کلمه خصم رو استعمال نمی کرد. بله عالمان اینطورن حرفشون رو. ما در سنت قدیم حوزه ها کلماتی داشتیم، مباحثه، مناظره، توی استعمال فرنگی حالا استاد تشریف دارن دیسکورس، همه اینا هست. اما به نظر میرسه که باز در درون این کلمات حتی تو همون سنت ها غلبه بر خصم، یعنی یه کاری کن که بر دیگری غلبه کنی، می شد مناظره، یا می شد عرض کنم که مشاجره، یا می شد عرض کنم که محاجه، احتجاج. این کلمات عربی رو ما به کار برده بودیم، احتجاج. احتجاج یعنی غلبه بر خصم. اما اونی که امروز گفته می شد فرنگی ها بهش میگن دایالوگ، دایالوگ یعنی understanding each other، یعنی فهم یک دیگر. فهم یک دیگر هیچ غلبه بر دیگری نیست، بنا نیست کسی بر کسی غلبه کنه، بناست از تجربیات یک دیگر استفاده بکنن. این مبتنی بر این است که برای همگان حق قائل باشیم. اگر برای همگان حق قائل شدیم، در ارتباطات علمی، در ارتباطات اجتماعی کاملا موفقیم، چه برسه به حکمرانی. حکمرانی اون وقتی که حقداری عمومی رو قائل نبود تاریخ، یک نفر پیدا می شد، اون که می گفت من از خدای نازلم، یعنی خدای روی زمینم، یا می شد نمرود، حتی کارهای خدایی رو به خودش نسبت می داد، انا احیی و امید در سوره بقره، یا می شد فرعون، ما اراکم الا ما اریکم الا ما ارا، فقط رأی خودم رو بر شما باید میگم و شما باید عمل بکنید. میشد خدای روی زمین. ملکی میشد که خدای روز زمین بود، چون خودش خدا میدونستن اینو. یه خورده پایین تر میشد سلطانی که واجب الاطاعه میشد و تمام برای دیگران تکلیف قائل میشد و اونا مکلف بودن اطاعت کنن. اما پای این جهت که آمد که همه رو ما براشون حق قائل بشیم، حق نظر، حق رأی، رأی مردم، این مقدمش این است که مردم حق رأی داده باشن، حق داشته باشن. اگه شما بگید تحمل کردن، تسامح کردن، نادیده گرفتن، باطل رأی که خیلی مهم نیست، بله حالا یه خورده دعوا نمی کنیم، اما اگر حق برای او قائل باشیم، حق رأی دادن، حق اظهار نظر، حق اعلام نظر، حق مشارکت عمومی، حق سهیم شدن در قدرت، و من تعصبی ندارم آن، ولی خودم برداشت شخصیم از آیه قرآن اینه و واقعا خیلی عجیبه. من این برداشتی که از این آیه دارم خودم برداشتم و خیلی لذت میبرم، خیلی هم زیاد این سوره رو میخونم. سوره حجرات در قرآن سوره ای هست به نام سوره حجرات. آغاز این سوره از این شروع میشه که عده‌ای از خدا خداتر میشدن، از پیغمبر پیغمبرتر میشدن. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، دیگه از خدا جلوتر نیفته، انقدر متدین نشید که از پیغمبرم متدین تر بشه. خیلی جالبه ها، معلوم شه عده حقباز دیندار شیادان عجیب می بودن که می افتادن از خود پیغمبر جلوتر. حالا این آغاز سوره است، اما یک جا میگه که قالت الاعراب آمنا، عده اومدن میگن ما مؤمن شدیم. قولن تؤمن، شما ایمان نداری. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جاش تو قلبه و ایمان تو قلب شما نازل نشه. لکن قولو اسلمنا، شما تعبیرتون رو درست کنید، بگید ما مسلمان شدیم. مسلمان یعنی یک چیز نشنالیتیه در حقیقت، یعنی شما بیاین تو حزب جامعه اسلامی، تو قلبتون هرچی هست، در حقوق شهروندی اون امر قلبی دخالت نداره. شما میشید شهروند اسلامی، قولو اسلمنا، بگید ما مسلمان شدیم تا بشید شهروند، نگید ما مؤمنیم. خب حالا به صراحت، و من یطع الله و رسوله فلن یلدکم من اعمالکم، هر کس مقررات اجتماعی رو رعایت کنه تو قلبش هر چی میخواد باشه، مقررات شهروندی رو رعایت بکنه، مقررات انضباط اجتماعی رو رعایت کنه، به تمام حقوق سیاسی و شهروندی بهش عطا خواهد شد. یعنی شمایی که ایمان ندارید، همونایی که مؤمن نیستید، همونایی که تو قلبتون ایمان نیست و همونایی که قرار شد شما دیگه نگید ما مؤمنیم، در قدرت سهیم میتونید بشید. لن یلدکم من اعمالکم، یک ذره از اعمالتون کم پاداشتون سهام سهیم شدن که شدم. خیلی عجیبه، اگر ما بخواهیم به قرآن عمل بکنیم ما باید این کار بکنیم که برای هر کسی که فقط اون کسی که نقض پیمان میکنه و حقوق شهروندی رو و قوانین شهروندی رو رعایت نمیکنه، یعنی خدای نکرده سلاح دست میگیره، ناامنی ایجاد میکنه، نمیدونم مقررات جامعه رو مالیات نمیده، هر کار، اما چیکار داریم به دلش، چیکار داریم به قلبش؟ به تمام حقوق شهروندی ما باید به اونها سهیم باشیم. در قرآن اینجوری، اگه به قرآن بخوایم عمل بکنیم، برای اونها حق قائل قرآن. لن یلدکم من اعم، یعنی کم نمیذاره از حقوق شما چیز. هر کسی که بیاد و مقررات اجتماعی رو پایبند باشه، هرگز از حقوقش چیزی کم گذاشته نمیشه. این معناش حقداری همه مردم، برای همگان حق قائل شدن. حالا من بیام بگم من چون مؤمنم، اون تو قلبش ایمان نداره پس هیچ حقی نداره، این خلاف نص صریح قرآن. خلاصه عرضم رو تمام بکنم. عرض من این است که جناب جان لاک حکیم بزرگوار قرن 17 ایشون در اون رساله خودش اصرار داره که بک‌گراند و قاعده زیربنایی دموکراسی تولرانسه. خب خیلی حرف مهمی است در زمان خودش که همه نزاع بود، همه جنگ بود، همه اختلافات مکتبی، مذهبی، نمیدونم قومی فلان اینها بود. بسیار حرف بسیار درستی بود برای آرامش و صلح. اما ما امروز در زمان خودمون به نظر من اونی که وظیفه ما هست باید در میان جامعه اون رو نهادینه کنیم، فرهنگ حقداری عمومی است. و السلام علیکم و رحمت الله.
همونطور که عرض شد این جلسه به بهانه این کتاب در واقع برگزار شده و هر کدوم از سخنرانان از منظری به موضوع رواداری یا حالا در مفهوم وسیع‌ترش در واقع صلح، چه در درون اصطلاح صلح درونی و چه در سطح بین‌المللی اشاره میکنم. من فکر کنم الان جا داره که از جناب آقای قربان اغلی به عنوان مؤلف کتاب شما مقدمتاً بفرمایید، بعد در خدمت دوستان اگر اجازه، اگر هم میفرمایید که هر طور صلاح
بدید. نه من چون طبقه اون برنامه که در بودین قبل آقای دکتر مجاهدی و
اینا ضبط به شما بعدن استفاده میکنیم اگه من برم، من اگر من مرخص بشم بعدن استفاده میکنم. استاد اجازه میفرمید آقای ببخشید میزبان جلسه هستم.
قربان شما، زندگیتون
خیلی سایتون کم نشه استاد. قربان شما، از حضورتون تشکر. آی دکترتون کامل بود.
خدا حافظ. خیلی خوشحالم.
آی مجاهدی. سلام برسون.
با کمال.
شکر. خدا.
من
برای
تصویر برداری.
اگر شما
سخنرانی
می‌فرمایید که
من نه، آقای
خب پس آقای دکتر
مجاهدی
من
در حقیقت بهانه اینجا هستم که همچین حرفای بشنوید، وگرنه من نمی‌وادم بس خانم آقای دکتر مجاهدی بفرمایید.
در این فاصله که جناب دکتر مجاهدی سر جاشون قرار می‌گیرن، من یک مختصری از معرفی ایشون رو عرض می‌کنم خدمتتون. ایشون دانش آموخته دکتری تخصصی علوم سیاسی از پژوهشگاه علوم انسانی هستم. من خیلی خوشبختم، من نمی‌دونستم که دانش آموخته پژوهشگاه هستید و در واقع با گرایش اصلی اندیشه سیاسی مقایسه‌ای و گرایش فرعی جامعه شناسی سیاسی و عرضم به حضورتون که کارشناسی ارشدشون رو در حقوق و سیاست گذاری عمومی از دانشگاه لندن و کارشناسی ارشد رو از رشته علوم سیاسی معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق کسب کردن که دوره پسا دکترا در دانشگاه‌های مختلف برلین، هلند و کمبریج داشتند و حالا تدریس‌ها و تألیف‌هایی دارن که من برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه خواهش میکنم عنوان سخنرانیشون رو با عنوان دو مفهوم بردباری سیاسی در خدمتشون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. این هست در واقع من؟ این هست؟ سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، همکاران گرامی، خانم ها و آقایان. برای بنده مایه خوشبختی است که به پژوهش‌های علوم انسانی بعد از دوره دکتری برای دومین بار برای عرضه مطلبی برمیگردم. این نوبت در خدمت آقای دکتر مجتهدی هستیم و حضور ایشون برای بنده یادآور اولین دوره دکتری اندیشه سیاسی در این پژوهشگاه است که ایشون از اساتید اون دوره بودن و بنده توفیق حضور در درسای ایشون در باب اندیشه سیاسی غرب، تاریخ اندیشه سیاسی غرب رو داشتم. پیش از این که من خلاصه ای از مطلبی که در نظر گرفتم برای این جلسه رو عرض بکنم، مایلم از حضرت عالی بپرسم چقدر به من وقت میده؟
حالا از نظر زمانی ما تقریبا یک ساعت وقت داریم از سخن را دیگه
خودتون. الان ساعت دو هست 20 دقیقه. بسیار
خیلی وقت من بدون بیکم
بجایید اختیار دارم. من سعی میکنم حدود 20-22 دقیقه این مطلب رو تمام بکنم و پاره ای از مطالب رو کنار میگذارم. گمان میکنم حسن مطلع این نشست با سخنان آقای دکتر محقق داماد بنده رو مستقل میکنه از اینکه مسئله رو یک نوبت دیگه طرح بکنم. واقعیت اینه که ما وقتی درباره مفهوم بردباری سیاسی سخن میگیم با یک ابهام مفهومی مواجهیم و من سعی میکنم امروز از جهتی به دو بُعد از مفهوم بردباری سیاسی اشاره بکنم، دو بُعدی که در ادبیات اروپایی بردباری سیاسی معمولاً با دو تعبیر مختلف از اونها یاد میشه. گاهی اوقات ما از تالرنس صحبت میکنیم و گاهی اوقات از تالریشن، و این دو هرچند در تداول و استعمال عمومی معمولاً مترادف دانسته میشن، اما در کاربرد فنی و تخصصی این دو با هم تفاوت بزرگی دارن. من اولین نکته‌ای رو که مایلم اینجا عرض بکنم در واقع روشن کردن این تفاوت از جهت و از بُعد دیگری در حوزه اندیشه سیاسی مقایسه‌ای، حوزه اصلی دانشجویی و پژوهشگری بنده هست. ما یک تفکیک دوگانه دیگری هم داریم، یعنی وقتی که از تالریشن صحبت میکنیم جدا از تالرنس که عرض خواهم کرد تفاوت تالریشن و تالرنس چی هست، وقتی از خود تالریشن صحبت میکنیم باز داریم از دو تا مفهوم متمایز صحبت میکنیم که باید روشن بکنیم کدوم یکی از این دو مفهوم مورد نظر ماست. گاهی اوقات تالریشن به معنای پرمیشن یا مجاز داشتن و روا داشتنه، و گاهی اوقات وقتی از تالریشن صحبت میکنیم منظور ما نه پرمیشن بلکه ریسپکت یا احترام نهادن، که اجزاء مقوم و در واقع مؤلفه های مقوم هر کدوم از این دو مفهوم ریسپکت یا پرمیشن رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد. در بخش سوم عرایضم به کوتاهی مروری میکنم بر سابقه عرض کنم حضورتون دقت ورزی های فلسفی و اخلاقی که در مورد مفهوم تالریشن و خصوصاً بدفهمی هایی که از تالریشن ممکن اتفاق بیفته در تاریخ فلسفه غرب وجود داره. البته این خیلی به اجمال اینجا برگزار خواهم کرد، ولی فقط نمونه ایست از در واقع یک روند فکری کمابیش دراز آهنگی که برای جلوگیری از بدفهمیه بردباری سیاسی فیلسوفان سیاسی بزرگی مثل کانت، مثل کیرکگور که خب حالا به هر حال فیلسوف متعلق بزرگی است، و اندیشمندان مؤسسی مثل تامس پین و دیگران خیلی متشکرم و دیگران با ما در میون گذاشتن و جا داره رواست که ما حتما به این سابقه هم دقت کنیم. ببینید من اجمالا عرض میکنم و وارد جزئیات تاریخی یا سابقه تاریخی شکل گیری این مباحث نمیشم با توجه به فشردگی زمان، اما مفهوم تالرنس در ادبیات اندیشه سیاسی امروز کم و بیش در موردش توافقی هست که نه به معنای تحمل دیگری از موضع فرادستی یا از موضع فرودستی، بلکه به معنای به رسمیت شناختن دیگری، چنان که گویی این به رسمیت شناسنده با دیگری در مستوای اخلاقی و حقوقی یا در استاتوس و جایگاه حقوقی و اخلاقی برابری قرار دارد فهمیده میشه. یعنی چی؟ ببینید، ما گاهی اوقات از موضوع فرودستی و گاهی هم از موضوع فرادستی دیگری رو تحمل میکنیم. در این تحمل نوعی توهین نهفته است، اگر بخوایم از تعبیر گوته استفاده بکنیم. در این تحمل نوعی توهین نهفته است. او میگفت خود توهینه، که حالا در بخش سوم عرایزم عرض خواهم کرد که منظور او چیست. ببینید، با یه مثال شاید این روشن‌تر بشه. اگر شما در یه جمعی نشستید، جمع خانوادگی دوستانه، و فرض فرمایید کسی که احترام او به هر علتی، به خاطر سن، به علت اینکه مهمانه، یا به هر علت و دلیل دیگری واجبه بر شما، اما خدایی نکرده به علل مثلا مشکلات روحی، روانی، مغزی، عقلی سخنان بی ربطی میگه یا برخورد نامناسبی با دیگران میکنه، شما او رو تحمل میکنید، حاضران جمع او رو تحمل میکنن، یعنی با او در نمیپیچن، یعنی او رو اخراج نمیکنن، یعنی همسط و همتراز و مماثل او رفتار نمیکنن، بلکه حتی هرچه او تندی و درشتی و زبری و تیزی نشون میده، دیگران احترام بیشتری حتی میکنن و چنان برخورد میکنن که گویی نشنیدن، تقافل میکنن، و چه بسا با مهربانی و احترام این تقافل رو توام میکنن. ببینید، این تحمل هست، اما تحملی است که در یه لایه پوشیده تری این تحمل واجد نوعی بی احترامی و توهین هست. چرا؟ چون در واقع شما دارید به شکل ناگفته یه حکمی رو اونجا روان دارید. اون حکم اینه که این فرد شایسته در پیچیدن نیست، این فرد شایسته این که با او بگو مگو کنیم نیست، شایسته این که حرفاشو جدی بگیریم یا رفتارشو جدی بگیریم نیست. مثل بچه کوچکی که شما باش مدارا میکنید اگر خطا میکنید، معمولا به این میگن تالریشن. این از موضع بالاست، از موضع فرادستی است. اما تالریشن از موضع فرودستی هم اتفاق میفته، وقتی که ستمگر خونریز بی منطق بی رحمی بر شما مسلط میشه، شما رو تحمل میکنید، شما احتمالا با او در نمیپیچید. در حکمتهای در اندرزنامه نویسی ها و این سنت میرر آف ده پرنس، آینه های شاهی، یکی از سفارش ها معمولا این بوده که با کسی که از تو قدرتمندتر فرادست در نپیچ و جا خالی بده، طوری که به قول جوانترها پرش تو رو نگیره. بله، خب اینجا هم تحمله، اینجا هم ما با پدیده تحمل مواجهیم، اما این تحمل واجد به رسمیت شناختن یا واجد احترام نیست، اینجا فقط تحمله. اون چیزی که اصطلاحا توی آلمانی بهش میگن دولتن، یعنی تحمل کردن، صبوری ورزیدن. درسته، و مبناش یه جور اتفاقا پر است از مدلولات توهین‌آمیز. باز به قول گوته، او میگفتش که تحمل خود انسالت، خود بلایدگونگ. خب این تمایز اول. من در مورد این تمایز خیلی میتونم اینجا بیشتر از این توضیح بدم، ولی گمان میکنم مروری بر تمایز دوم هم خودش یه جور توضیحی برای این تمایز اوله، چون تمایز دومی که میخوام عرض کنم در مورد تالریشن هست. خود تالریشن رو باز به دو معنا چنان که عرض کردم میشه فهمید. حالا پس قبل از اینکه وارد تمایز گذاری دوم بشیم، عرض کنم که تالرنس رو ما میتونیم به عنوان مدارا ترجمه کنیم از ریشه عربی، که البته بعد در عربی باید بگیم مدارات با تای غیر ملفوظ. توی فارسی ما این کار رو میکنیم دیگه، اون تای غیر ملفوظ رو گاهی اوقات اسقاط میکنیم. این مدارا خیلی نزدیک به مفهوم تالریشن هست، و وقتی که به تالرنس میرسیم، یعنی در واقع به رسمیت شناختن، یعنی با دیگری چنان زیستن که گویی او در تراز و جایگاه و مستوایی از نظر اخلاقی و حقوقی برابر توست، دیگری فرودست تو یا فرادست تو نیست، بلکه چنان است که توی، یا گویی چنان است که توی. و این باید با دقت اینو برش تأکید کرد که مفروض لازم نیست بگیریم که همه آدم ها با هم دیگه واقعا در کنه، در حق واقع و در کنه حقیقت با هم برابرن، اما از نظر جایگاه حقوقی و اخلاقی در چنان جایگاهی هستن که شبیه یا مساوی جایگاه توست. نوعی به رسمیت شناختن درش هست، به این میگیم تالرنس، و میتونیم در فارسی قرارداد کنیم و بهش بگیم رواداری. توجه میفهمیم. اما وقتی که در مورد تالریشن صحبت میکنیم، چنان که عرض کردم، دو تا مفهوم یا دو تا بُعد در این مفهوم غلیظ یا فیک به قول فرنگی ها، تو این مفهوم فربه دو تا مفهوم دیگر نهفته است، یا بهتر بگیم این مفهوم دو چهره داره. یه چهره است که اصطلاحا بهش میگیم پرمیشن یا مجاز دانستن، اجازه دادن، و دیگری چهره است که چنان که عرض کردم چهره احترام یا ریسپکت. این چهره نخست در واقع ویژگیش اینه، یعنی چهره پرمیشن یا اجازه دادن، که پاره ای از حمایت ها و مراقبت ها و محافظت ها، تنظیمات حقوقی مراقبانه و عرض کنم حمایتگرانه رو به گروهی خاص که در جامعه دیگری تلقی میشن، به هر علتی، دینی، قومی، نژادی یا به هر علت دیگری که در اونها رو به عنوان دیگری در جامعه نشان گذاری میکنه. پاره ای از تنظیمات حقوقی محافظتی، مراقبتی، حمایتگرانه رو برای اون گروه خاص روا میداریم، منتها مشروط به این که حسن نیت اونها در وفاداری به قدرت فائقه، عرض کنم که تضمین و تأمین باشه، یعنی اونا باید در ازای این حمایت حقوقی که میگیرن باید وفاداری خودشون رو از نظر سیاسی و البته با عطف نظر به سابقه تاریخی شکل‌گیری این مفهوم که اشاره خواهم کرد همین الان به اون، از نظر نظامی به قدرت فائقه، این رو به عنوان شرط برخورداری از این حمایت حقوقی و عرض کنم که مدنی در نظر میگیره. ببینید دو تا داستان در واقع وجود داره، یکی سنت فرانسوی اینجا و دیگری سنت آلمانی. در سنت فرانسوی در واقع این فهم از تالریشن به معنای پرمیشن برمیگرده به اون ادیکت آف نانت یا حکم نانت اصطلاحا، که بعد از اون قتل عام در واقع 1572 بارتولومی و اینا اتفاق میفته، هانری چهارم، که در واقع این هوگونات ها اینا به رسمیت شناخته میشن، یعنی در واقع پذیرفته میشن به عنوان یک اقلیت دینی که اجازه دارن دین خودشون رو وفادارانه پرکتیس کنن، منتها مشروط به این که از نظر نظامی و از نظر سیاسی به قدرت فائقه وفاداری خودشون رو حفظ کنن و شروطی براشون گذاشته میشه، از جمله این که مثلا نباید ورزش دینی خودشون رو، این ورزیدن دین رو نباید علنی کنن، مثلا درهای کلیساهای اینها نباید در خیابانهای اصلی ورودی داشته باشه، باید از در پشتی ورود و خروج کنن، یا نباید ساختمونهایی که اینا درش دینشون رو پرکتیس میکردن نمیبایست شاخص باشه یا شاخصه ای داشته باشه. خب و شروطی شبیه این، به هر حال یه نوع فاصله گذاری بین اونها و بدنه جامعه که داره اونها رو تحمل میکنه تعبیه میشه. خب این معنی پرمیشنه. یه سنت آلمانی هم اینجا وجود داره که برمیگرده به اون سنت تولرانس پاتنت که در امپراتوری هابسبورگ یوزف دوم در 1781 این پایه‌گذاری میشه و خب اینجا یه تفاوت ظریفی پیدا میکنه با اون سنت فرانسوی. اینجا صحبت از پریوات اگزرسیتیوم یعنی پرایوت اگزرسایز میشه، به این معنا که دین شما تا جایی تحمل میشه، مناسک دینی شما تا جایی تحمل میشه که صرفاً جنبه شخصی داشته باشه، به محض اینکه یا خصوصی داشته باشه، به محض اینکه این بخواد تبدیل به کامیونین های بزرگ بشه و تظاهر جمعی پیدا بکنه غیر قابل تحمله. و اینجا هم باز یه سری در واقع تنظیماتی اجتماعی برای این تحمل به معنای یا رواداری یا از بخواهم مدارا به معنای ریسپکت از بخواهم پرمیشن تعبیه میشه. خب این دو تا داستان رو مفصل ذکر کردن توی کتاب هایی که به سابقه شکلگیری مفهوم رواداری به معنای پرمیشن پرداختن. اما مفهوم ریسپکت یا احترام خب یه داستان کاملا مجزایی داره و حتی میشه گفت به لحاظ تاریخی شکل‌گیری این مفهوم ریشه های کاملا متمایزی داره، ولی اجمالا اگر من بخوام در مقام تعریف یه تعریف موقتی برای این مفهوم دوم یعنی ریسپکت تحمل به معنای احترام عرضه کرده باشم خدمتون، شاید این تعبیر هم فشرده و شسته رفته است، هم در این حال به اندازه کافی گویاست. در واقع اینجا ما داریم وقتی از تالریشن به این معنای ریسپکت صحبت میکنیم، داریم از یه قانون عمومی یا جنرال رول، یه قاعده عام داریم صحبت میکنیم که در مورد رابطه بین شهروندان با یکدیگره که این رابطه البته زیر نظارت و سوپرویژن و هدایت قدرت فائقه ساخت پیدا میکنه و نهادمند میشه، منتها فرقش با اون مفهوم اول اینه که اینجا مناسبات ارضیه، مناسبات دیگه طولی نیست، رابطه میان شهروندان داره تنظیم میشه و چنان این روابط تنظیم میشه که گویی اونها از نظر سیاسی و حقوقی با یکدیگر برابرانند و این رکن اولشه. و رکن دومش اینه، این رواداری به معنای احترام مبنای دومش اینه که یه تصوری از درست و غلط رو ما مفروض میگیریم که این نباید در عرصه عمومی وابسته باشه به استدلال‌های معطوف به دین. یعنی این که درست و غلط تا وقتی که بناست صرفاً زندگی خصوصی افراد رو هدایت بکنه خارج از دامنه این مفهوم دومه. اما به محض این که پابلیک ریزنینگ یعنی دلیل آوری عمومی میخواد اتفاق بیفته، اون وقت درست و غلط بر اساس ترجیحات معطوف به باورهای دینی نباید مطرح بشه. خب اینجا اون وقت در واقع من میخوام اشاره بکنم به سخنان آقای دکتر محق داماد. واقعیت اینه که به روشنی اینجا سه مقام تحمل یا تالریشن از هم جدا میشه. اصطلاحاً بهشون میگن objection, acceptance و rejection، یعنی اعتراض، قبول و رفض یا ترد و رد. این گام اول یعنی objection یا اعتراض در واقع معطوف به این حکم ناگزیر که شما به عنوان یه آدم متعقل چاره ای ندارید جز این که در مورد عقاید خودتون و عقاید دیگران دائما داوری کنید. این کارو میکنید نه فقط در مورد محتواهای باور، بلکه در مورد رفتارها و موقعیتها دائما دارید شما داوری میکنید. این کاریه که ذهن شما بدون این که شما ازش بخواید برای شما میکنه و خیلی ربطی به شما نداره. البته ذهن‌های نقادتر داوری‌های نقادانه تری می‌کنند، یعنی داوری‌های پیراسته‌تر رو عرض کنم که مبنادارتری می‌کنند، ولی به هر حال شما ناگزیر از داوری هست. خب نکته اول اعتراضه، یعنی این که من می‌دانم که دیگری خطا می‌کنه یا در موقعیت خطاست، من می‌دونم که این وضعیت خوب نیست و وضعیتی که من درش هستم یا موقعیتی که من درش هستم یا باوری که من دارم از باور یا موقعیت یا وضعیت او بهتره. این در واقع شروع این روندی است که درش بناس تالریشن تجربه بشه. تالریشن از به رسمیت شناختن تفاوت شروع میشه، یعنی من میدونم که با شما متفاوتم و این فقط یه تفاوت نیست، این تفاوت در مورد درست و غلط بودنه، یعنی من واقعا فکر میکنم در موقعیت معرفتی و اخلاقی بهتری هستم و یا نسبت به موقعیت شما. معنیش این نیست که من واقعا فکر میکنم که everything goes، شما اینجوری میگید اون یکی یه جور دیگه میگه، منم خب یه حرفی میزنم هیچم معلوم نیست کی چی میگه و چقدر حرف کی از در چه موقعیتی درست‌تر از حرف دیگری است. به هیچ وجه مستلزم ریلیتیویسم نیست و این متاسفانه یکی از خطاها یا لغزشگاه‌های بزرگ در اندیشه تالرنس است که فکر میکنن بعضی از بسیاری از کسایی که تو این زمینه سخن میگن و اتفاقا خیلی هم پرشور حمایت میکنن از ایده تالرنس، که تالرنس اگر میخواد یا تالریشن اگر میخواد تجربه بشه مستلزم نوعی درجه‌ای از نسبی‌گرایی معرفتی یا اخلاقی. واقعیت اینه که مطلقاً چنین نیست. اتفاقاً ریلیتیویسم در مقام دیگری باید استدلال کرد و میشه استدلال کرد، البته استدلال کردن به نظر من فوق العاده استدلال‌های موفقی اینجا وجود داره، که ریلیتیویسم کاملاً بر ضد تالرنس عمل میکنه. ولی خب من حالا وارد اون بحث نمیشم، خارج از بحث هست. دومی مرحله البته مرحله قبوله و این مرحله قبول ناظر بر دلایلی است که هیچ کدوم نقض کننده اون مرحله اول نیست. چرا؟ به این دلیل که در اون تراز اول داوری شما به علل فلسفی یا به علل دین کلامی الهیاتی از میخوام دلایل منظور من است، به دلایل معرفتی یا به دلایل کلامی دیگری رو، باور دیگری رو یا موقعیت دیگری یا رفتار دیگری رو نادرست میدونید و از آن خودتون رو درست. اما در این مرحله دوم که موضع قبول هست، شما به هیچ وجه استدلال نمی کنید، که استدلالی نمیارید که در واقع استدلالای مرحله قبل خودتون رو نقض کنه، چیز دیگری میگید. میگید با وجود این که من گمان میکنم بر حقم و تو بر باطلی، اما دلائلی وجود داره که ما چنان رفتار کنیم که معمولا بهش میگن رفتار مدارا‌گرانه، که این دلائل میتونه پراگماتیک باشه یا میتونه دلائلی باشه در ترازهای دوم اخلاقی یا معرفتی. در واقع با حفظ تفاوت و با حفظ داوری ما دلایل جدیدی میاریم از جنس دیگری یا در تراز دیگری، برای که تفاوت‌ها رو با تفاوت‌ها مداراگرانه معامله کنیم. و در سطح سوم که سطح رفض یا رد یا طرد هست، اونجا در واقع حدود این مدارا تعیین میشه. یعنی گفته میشه که ببینید من تفاوت‌هامو با شما میبینم و واقعا گمان نمی کنم که این تفاوت‌ها تصادفی و دلخواهانه و اربیتری و خودخواهانه و ایناست. این تفاوت‌ها مبنا داره، یعنی من دلیل دارم برای اینکه تفاوتمو با تو حفظ کنم و فکر می‌کنم حرف من از حرف تو درست‌تره. با این حال در مرحله دوم میپذیرم که بهتر ما با هم مدارا‌گرانه زندگی کنیم و در مرحله سوم البته حدود خودم رو رسم میکنم. یعنی چی؟ یعنی از کجا به بعد دیگه این تفاوت‌ها رو حاضر نیستم تحمل کنم. مدارایی که بدون حدوده خیلی زود از هم میپاشه. مدارا اگه میخواد دوام پیدا بکنه باید از همون اول بازی کم و بیش حدودش خیلی آگاهانه معلوم بشه. معلوم بشه که ما از کجا به بعد دیگه به هیچ دلیلی نمیتونیم این تفاوت‌ها رو تحمل کنیم. خب؟ بله، من از زمان دارم تخطی میکنم، فقط میخواستم اشاره بکنم و فقط دیگه الان که فهرستی میگم. سورن کیرکگارد فرض کنید یکی از نخستین فیلسوفان است که به عرض کنم که رواداری به معنای رواقی کلمه، به معنایی که رواقیان پیشنهاد میکردن و در مسیحیت عرض کنم متأخر هم کاملا اینتگریتد شده این فهم رواقی از اخلاق رواداری، به او حمله میکنه و در یکی از یادداشت‌های روزنوشت خودش در 1850 در واقع توضیح میده که چقدر او به عنوان یک مسیحی بیگانه است با چنین فهمی از رواداری. البته او تنها نیست، تامس پین از یه موضع فلسفی و اخلاقی کاملا متفاوتی با او هم در مورد تالرنس در واقع همین رو میگه. او میگه که یه سخن خیلی مهمی میگه و شبیه پارادوکسه، ولی بعد توضیح میده، میگه برخلاف تصور عمومی تالرنس و اینتالرنس اینا اپوزیت هم نیستن، اینا متضاد نیستن با هم، اینا اتفاقا دو لبه یه قیچی هم. و بعد مفصلا اینو سعی میکنه براش دلیل بیاره و چنان که عرض کردم هم کانت هم میرابو هم عرض کنم خدمتون گوته مفصلا در آرای خودشون در آثار خودشون توضیح دادن که چرا رواداری یه عرض کنم رگه درشتی از توهین رو با خودش حمل میکنه در مورد کسی که با او رواداری میکنیم و فقط وقتی رواست که یه معبر موقتی باشه به تعبیر گوته. میگه فقط رواداری فقط وقتی رواست که معبر موقتی باشه که بناست به اصطلاحاً به رسمیت شناختن ریکاگنیشن منتهی بشه. خیلی عذر میخوام، متشکرم.
جناب آقای دکتر مجاهدی و در این موبت دعوت میکنیم، قبل از اون البته خدمتون بگم که آقای دکتر قدابی سایدت نتونستن دیگه به جلسه برگردن و دعوت میکنم از جناب آقای دکتر قدابی که تشریف بیارن و اگر اونجا تون گفتن خود فرقی نمی کنه
اینجا باید بشین
جناب آقای غزلی از کارشناسان وزارت امور خارجه هستند که در واقع دانش آموخته دانشگاه دانشگاه تهران هستند پست‌های مختلفی رو در وزارت امور خارجه داشتند. در واقع یکی از اونها سفیر جمهوری اسلامی ایران در مدت در اسلو بودن و مدتی هم در بولیوی و در حال حاضر رئیس اداره اول غرب اروپا در وزارت امور خارجه هستند. ما گوش می‌کنیم به صحبت‌هاشون در با عنوان تحول در تعریف صحبت.
این پوینته رو اگر که بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از پژوهشگاه، از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادن و کسب اجازه از اساتید محترم. من سعی میکنم خیلی خلاصه پیش درآمدی باشه، شما رو ببرم به فضای کمی بین المللی و مقدمه باشه برای اینکه جناب آقای جاوید اوغلو سفیر محترم و استاد بنده مبحثشون رو شروع بکنن با بحث نلسون ماندلا. من سعی میکنم در سه قسمت مطالبم رو عرض کنم خدمتون. ابتدای نگاهی داریم به دو تئوری مهم، دو مکتب مهم در روابط بین الملل، واقع‌گرایی و لیبرالیسم و تعریفی که اونها از روابط بین بازیگران بین المللی ارائه میدن. بعد تعریف صلح رو در سه مقطع تاریخی عرض میکنم خدمتتون، از صلح وستفالی تا 1945 تشکیل سازمان ملل متحد، از سازمان ملل متحد تا 1991 و از 1991 تا امروز که این سه مقطع مقطع مهمی هستن. و در قسمت سوم منابع تهدید کننده صلح رو خدمتتون عرض میکنم. با اون تصویر میشه جا بجا کرده باید خیلی همطور که عرض کردم خدمتون، اطلاع دارن اساتید محترم که در واقع بر مبنای نگرش هستی شناسانه و تحلیلی که از در واقع ذات انسان وجود داره، دو مکتب فکری مهم در روابط بین الملل شکل گرفته: رئالیسم یا واقع‌گرایی و لیبرالیسم. هر کدوم از این مکاتب فکری تجویزها و توصیه‌هایی دارند برای تنظیم روابط بین دولت‌ها که بازیگران اصلی روابط بین الملل هستند. در نظریه واقع‌گرایی هستی شناسیش مبتنی است بر یک نگاه منفی نسبت به ذات و سرشت انسان. تصویری که من انتخاب کردم جمله است از هابز که میگه که هیچ مترسکی رو شبیه گرد، پلنگ یا خرس نساختند، به گمانم ترسناکتر از آدمیزاد در دنیا نیافتند. مترسکایی که تو مزرعه میذارن که کسی به اصطلاح محصول صدمه نزنه. خب این نگاه نسبت به ذات انسان معتقده که خشونت، جنگ و قدرت طلبی انگیزه های ذاتی بشری است و هابز معتقده که سه علت اصلی برای کشمکش و منازعه بین انسان ها رقابت و ترس و برتری جویی. این در سطح دولت ها هم تسری پیدا میکنه. در سطح ملی وضعیت انسان ها، وضعیت طبیعی، جنگ همه علیه همدیگه است به دلیل ذات و سرشت جنگ خویی یا ذات و سرشت بدی که بین انسان ها وجود داره. در سطح بین الملل هم همینه تسری پیدا میکنه. در سطح بزرگتر که سه انگیزه اصلی در واقع برای کسب قدرت و مبارزه و برتری جویی باعث تضاد منافع بین دولت ها میشه و همین باعث اون منازعه و کشمکش و یا جنگ در سطح بین الملل هست. بعدها مورگنتا خب به عنوان نظریه پرداز واقع‌گرایی جدید این رو دیولوپش کرد، متکاملش کرد، ولی همچنان تقریبا ریشه اصلی همون هست که هابز اشاره کرد و تعقیب و کسب قدرت بر مبنای غریزه و برتری جویی اساس سیاست خارجی دولت ها رو تشکیل میده و به دلیل همین دولت ها هم در حالت منازعه دائم به سر میبرن و آنارشیسم حاکم بر نظام بین الملل اقتضاعات و الزامات خودش رو بر رفتار دولت‌ها حاکم میکنه. طبیعتاً با این نگاه به انسان‌ها و یا دولت‌ها، توصیه‌هایی که این نظریه و این مکتب فکری به تنظیم روابط بین دولت‌ها میکنه برخواسته از همون نگاه هست. دولت‌ها در برابر رقبای در واقع بدخواه خودشون بسیار آسیب پذیرن. در نظام هرج و مرج بین الملل همه چیز باید برای حفظ قدرت، حفظ امنیت، امنیت دولت ها و بقای دولت ها بسیج بشه. همه امکانات برای حفظ دولت باید بسیج بشه و در نظام بین الملل یک اقتدار مرکزی به مثابه دولت در جامعه درونی وجود نداره و خود همین تضاد منافع باعث کاهش امنیت و احساس عدم امنیت نسبت به دیگران و صرفا اندیشیدن به حفظ منافع خود هستش. همین نگاه باعث شده که همکاری بین دولت‌ها کاهش پیدا بکنه. طبیعتاً با این نگاه تصوری از صلح و یا دوستی و یا همکاری بین دولت‌ها بسیار سخت و دشوار هستش. در این نگاه دولت‌ها به دلیل اینکه هم خودشون منشأ تهدید صلح هستند و هم خودشون مسئول حفظ صلح هستند، یک تکلیف پارادوکسیکال برای دولت‌ها وجود داره. در این نگاه با این زیربنای فکری مسائلی مثل حقوق بشر، دموکراسی یا عرضم به خدمت شما بهداشت، خشونت و خشونت‌های ساختاری درون مرزها اساساً جایگاهی وجود نداره و صلح در مفهوم نبود جنگ فقط از طریق توازن قوا به دست میاد. در مقابل در دیدگاه در واقع تفکر لیبرالیسم، خب نگاه کاملا متفاوتی نسبت به ذات و سرشت انسان هست. انسان‌ها پلید و جنگجو تلقی نمیشن، بلکه دارای ذات و سرشت خوبی هستند، شرور نیستند، بلکه شرایط اجتماعی و ساختارها باعث منازعه و جنگ طلبی و خشونت میشه، چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی. دولت ها ذاتن خودپرست و جنگ طلب نیستند، بلکه همکاری جو و نوع دوست هستند و قابلیت اصلاح رفتارها وجود داره از طریق نهادها و ساختارهای بین المللی که قرار هست به وجود بیاد در این تفکر. به طور کلی در این مکتب فکری نسبت به روابط بین الملل خوشبین هستند و معتقدند که جنگ در نظام بین الملل ناشی از ساختار بد نظام بین الملل هست، نه ناشی از ذات انسان‌ها که تسری پیدا میکنه به دولت‌ها و رفتار دولت‌ها. دو متفکر بزرگ در واقع این مکتب فکری، روسو و کانت، که من برای برای صرفه‌جویی در وقت صرف نظر میکنم، طبیعتاً توصیه هایی که نظریه لیبرالیسم و مکتب لیبرالیسم ارائه میده، چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی، بر مبنای همون نگاه هستی شناسانه از ذات انسان هست. معتقده که انسان ها قادر به همکاری و کمک هستند، رفتار بر مبنای فطرت انسان ها موجب رفتار همکاری و صلح‌آمیز میشه، همکاری جویانه و صلح‌آمیز. برای استقرار صلح چه در سطح ملی چه در سطح بین المللی باید ساختارها و نهادها رو اصلاح کرد. کانت در کتاب صلح پایدار خودش معتقده که صلح در روابط بین الملل از سطح ملی شروع میشه و به سطح شهروندی جهانی تسری پیدا میکنه. چهار تا شاید بشه گفت توصیه اصلی و محور اصلی توصیه های این نظریه به تنظیم روابط بین دولت ها ایجاد وابستگی متقابل هست، به دلیل اینکه دولت ها در واقع در وضعیت وابستگی متقابل تمایل کمتری، رغبت کمتری به استفاده از زور علیه همدیگه دارن. دوم، رواج دموکراسی در جهان و معتقدند که در واقع عامل کلیدی در ایجاد صلح جهانی ترویج دموکراسی در جهان هست. دولت‌های دموکرات بر اساس آمارها و ارزیابی‌ها و تحلیل‌های پیش دولت‌های دموکرات کمتر در واقع به زور متوسل میشن و بیشتر به همکاری روی میآورن در مقایسه با دولت‌های اقتدارگرا. تقویت نهادهای بین‌المللی که باعث کاهش رفتارهای خودخواهانه دولت‌ها و تشویق دولت‌ها به صرف نظر کردن از منافع کوتاه مدت و رویاوری به دستیابی به منافع دراز مدت و کلان از طریق همکاری بین المللی است، و امنیت جمعی که در واقع راه دستیابی به صلح مسئولیت پذیری دولت هاست و نهادینه کردن موازنه قوا در چارچوب ساختارهای بین المللی. خب با این دو در واقع دو مکتب فکری تقریبا میشه گفت که تعریف صلح در سه مقطع تاریخی یک تحولی پیدا کرده که از یک تعریف حداقلی و محدود به یک تعریف گسترده تر و متکامل تر رسیده. در سه مقطعی که عرض کردم، از صلح وستفالی تا سازمان ملل، تشکیل سازمان ملل 1945 که تقریبا طولانی ترین مقطع این حاکمیت این تعریف از صلح هست، چیزی حدود سه قرن تقریبا طول کشیده، از 1945 تا فروپاشی شوروی که مفهوم گسترده تر و متکامل تری از صلح ارائه میشه و تعریف در واقع اعمال میشه در روابط بین الملل، و از 1991 تا امروز. در مقطع اول که سه قرن طول کشیده، تعریف صلح عبارت است از وضعیت نبود جنگ. به همین سادگی، یعنی هر زمانی که جنگ در روابط بین بازیگران بین المللی حاکم نباشد میشه گفت صلح برقرار بوده در این تعریف. طبیعتاً با این تعریف مفهوم امنیت بین المللی هم عمدتاً در قالب تعریف نظامی و امنیت از طریق ابزارهای نظامی تعریف و مفهوم پیدا میکنه. در این مقطع، در این سه قرن، استقلال و حاکمیت ملی دولت‌ها مهمترین رکن در نظام بین الملل به شمار میره، و باز هم همچنان دولت‌ها هم منشأ تهدید کننده صلح هستند و هم خودشون مسئول به وجود آورنده صلح در دنیا. در مقطع دوم که از سال 1945 تا فروپاشی شوروی است، ما دیگه شاهد تعریف جدیدی هستیم. در این مقطع دیگه صلح تنها نبود جنگ الزاماً نیست، اگرچه این مفهوم وجود داره، اما یک تعریف توسعه یافته تر و متکامل تری به دنیا ارائه شده و تعریف صلح عبارت است از وضعیتی که در واقع وضعیت نظم بین المللی که مبتنی بر حقوق بین الملل و اصول عدالت هست. حالا من اصول عدالت رو به صورت قرمز نوشتم که این خودش در واقع جای تحلیل و ارزیابی داره، ولی در این مقطع انجام هر عملی که در تعارض با عدالت و حقوق بین الملل باشه سبب تهدید صلح و یا نبود صلح در جهان میشه، نه فقط نبود جنگ یا منازعه یا مخاصمه. در مقطع سوم که از 1991 تا امروز هست، باز ما شاهد توسعه تعریف صلح هستیم، و همینطور که میبینید به تدریج دوره حاکمیت این تعریف ها کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه. اولین تعریف چیزی حدود سه قرن طول کشید، تعریف دوم تقریبا نزدیک چهار دهه، و تعریف سوم که ما امروز در واقع با این تعریف روابط رو تحلیل میکنیم چیزی نزدیک به نزدیک دو دهه هست تقریبا. در طول سالهای بعد از فروپاشی شوروی، از 1991 به بعد، ما شاهد تحولات بسیار بزرگ و جهشی هستیم در صحنه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص انقلاب انفورماتیک که تمام اینها رو زیر مجموعه در واقع جهانی شدن و یا شکلگیری دهکده جهانی و تقویت اون وضعیت همبستگی متقابل ما میتونیم تعریف بکنیم. مهمترین در واقع شاخصه ارائه این تعریف به نظام بین الملل بیانیه 31 ژانویه 1992 سران اعضای شورای امنیت است که در اون تعریف گفته شده که دیگر فقدان جنگ و مخاصمه مسلحانه میان دولت‌ها به مفهوم وجود صلح و امنیت بین المللی نیست. عدم ثبات و پایداری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی به حساب میاد. خب ما در مفهوم سنتی از صلح در واقع صرفاً امنیت دولت‌ها ملاک بود و شاخص بود، اما در عصر همبستگی متقابل یا در دوران امروز در واقع ما از مفهوم گسترده تری باید استفاده بکنیم و اون امنیت انسان هاست، یعنی امنیت دولت ها به امنیت انسان ها تسری پیدا کرده. علاوه بر این در تعریف جدید ما به نوعی از ایمنی هم باید برسیم. وقتی که گفته میشه عدم ثبات و پایداری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، در واقع به نوعی به نه تنها امنیت بلکه ایمنی هم اضافه میشه به اون مفهوم قبلی. و این ایمنی تنها شامل انسان‌ها نمیشه، بلکه محیط زیست رو هم، حیوانات و گیاهان و نباتات رو هم شامل میشه. در قسمت سوم من با اجازهتون 5 منبع اصلی تهدید کننده صلح رو که در واقع امروز حاکم هست در تقریبا تمام تحلیل ها خدمتون عرض میکنم که قسمت پایانی عرض بنده هست، از بخت نگذشتم. 5 منبع عمده برای تهدید صلح شناسایی شده، من به طور خلاصه عرض میکنم. اول تهدیدات سیاسی است که در 2 سطح داخلی و بین المللی، در سطح داخلی فقدان دموکراسی و بی‌ثباتی حکومت ها و در سطح بین الملل ساختار آنارشیک نظام بین الملل. من ترامپ رو مخصوصا انتخاب کردم توی این اسلاید و به جهت این که یکی از عوامل دامن زدن به هرج و مرج در نظام بین الملل و زیر پا گذاشتن قواعد بین المللی ایشون هست. و اون اسلایدی که گفته America first, China last، این در واقع بازگشت به نوعی به همون تفکر حابزی است که هر دولتی فقط خودش رو در نظر میگیره و منافع خودش رو در نظر میگیره، کم کم از مفهوم همکاری داره فاصله میگیره. دومین منبع عمده تهدید صلح بین المللی تهدیدات اقتصادی است که در واقع در 2 حوزه متمایز شناسایی شده. اولیش فقر و توسعه نیافتگی و دوم سوء مدیریت نظام‌های سیاسی داخلی است که خود همین سوء مدیریت باعث تشدید تهدیدات اقتصادی میشه. یک تصویری که من انتخاب کردم در واقع وقت نیست همش رو من توضیح بدم، ولی چیزی به نام مالتی دایمنشنال پاورتی امروز شناسایی شده، یعنی فقر چند بعدی. فقر چند بعدی در 3 حوزه مختلف تعریف شده که هر کدوم از این حوزه ها شاخص های خاص خودش رو داره. اون 3 حوزه اصلی عبارتند از سلامت، که 2 پارامتر در حوزه سلامت ملاک هست، یکی تغذیه و دوم مرگ و میر نوزادان. حوزه دوم آموزش هست که در واقع تحصیل و تکمیل دوره تحصیلی هست و حوزه سوم استاندارد زندگی است که در این ذیل استاندارد زندگی 5 فاکتور مهم وجود داره: آب آشامیدنی، الکتریسیته، مسکن، بهداشت و دارایی، ثروت. فقیر چند بعدی به جمعیت یا فردی اطلاق میشه که 1/3 از این 10 تا پارامتر رو نداشته باشه. امروز متاسفانه در دنیا 560 میلیون نفر در آفریقا 546 میلیون نفر در جنوب آسیا، 118 میلیون نفر در شرق آسیا، 66 میلیون نفر در کشورهای عربی مبتلا به فقر چند بعدی هستند، یعنی یک سوم از اون 10 تا پارامتر رو ندارن. در اروپا هم ما داریم، چیزی حدود تقریبا 4 میلیون در این تصویر دیده میشه. و 5 کشور بزرگی که در واقع بیشترین جمعیت دارای فقیر چند بعدی هستند عبارتند از هند، نیجریه، پاکستان، عرضم به خدمت شما، اتیوپی و بنگلادش. سومین منبع تهدیدات صلح بین المللی تهدیدات اجتماعی و فرهنگی است که اینها ریشه اصلیش در مسائل اقتصادی نهفته است، اما در سه بخش متمایز تهدیدات اجتماعی رو شناسایی کردن. ابتدا یا شماره یک مهاجرت های بیرویه است. متاسفانه جمعیت جهان امروز 3.4% از 7.5 میلیارد جمعیت امروز جهان مهاجر هستند. از سال 2000 تا امروز ما شاهد افزایش 49% مهاجرت در دنیا هستیم. جزئیات بیشترش وقت نیست بگم خدمتون. عامل دوم بیسوادی است که متاسفانه در جهان امروز 750 میلیون نفر بیسواد وجود داره. در ایران ما بر اساس آماری که داریم 9 میلیون بیسواد مطلق و 11 میلیون کم سواد. و سومین عامل تهدیدات اجتماعی در واقع مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است که بر اساس آماری که در سال 2017 منتشر شده بیش از 1976 تن کوکائین در دنیا تولید شده. 271 میلیون نفر از جمعیت جهان مواد مخدر مصرف می‌کنند و گردش مالی مواد مخدر در جهان 1600 میلیارد دلار در آماری است که در سال 2017 منتشر شده. و پنجمین منبع که در واقع تهدیدات چهارمین منبع تهدیدات نظامی است. تهدیدات نظامی عمدتاً در دو حوزه متفاوت تعریف شده. ابتدا تکثیر، تولید و تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی که شامل سلاح‌های میکروبی، سلاح‌های اتمی و سلاح‌های بیولوژیک هست. و دوم اختلافات ارضی میان کشورها. یک چیزی به نام ساعت آخرالزمان به عنوان یک ساعت سمبولیک از سال 1947 ایجاد کردن دانشمندان جهان، به خصوص اونهایی که نگران صلح بین المللی هستن. یعنی در واقع سال 1947 سالی است که امریکا اولین بمب هیدروژنی رو آزمایش کرد. این ساعت هر سال در واقع عقربه هاش تنظیم میشه به تناسب میزان خطری که وجود داره و شاخصش هم در واقع 12ش نیمه شب هست، یعنی میدنایت پایان حیات در روی کره زمین هست، زمانی است که یک فاجعه اتمی اتفاق میفته. این ساعت در دوره‌های متفاوت عقربه‌هاش بر اساس همون شاخصی که عرض کردم، یعنی میزان تهدیدی که وجود داره جابجا میشه. مثلا در سال 1953 زمانی که ببخشید 53 اولین بمب هیدروژنی رو امریکا آزمایش کرد، این ساعت عقربه‌اش 2 دقیقه به 12 شب تنظیم شد. در سال 1991 زمانی که شوروی فروپاشی کرد و یکی از قطب‌های اصلی دارنده سلاح اتمی و رقابت تسلیحاتی بین شرق و غرب کاهش پیدا کرد، عقربه این ساعت از 12 نیمه شب دور شد و تقریبا 17 دقیقه به نیمه شب تنظیم شد. سال 2018 به دلیل افزایش ریسک برخورد بین امریکا و کره شمالی، دو مرتبه عقربه های این ساعت اومد روی 2 دقیقه به 12 نیمه شب و الان 100 ثانیه به 12 نیمه شب تنظیم شده. یعنی ما اینقدر به این خطر نزدیک هستیم. اما نکته ای که هست، جمله معروفی است که خانم مری رابینسون، رئیس سازمانی که آقای نلسون ماندلا تأسیس کرده، ایشون جمله جالبی داره و در مصاحبه میگه که جهان باید بیدار بشود. سیاره ما با دو تهدید، بحران آب و هوایی و سلاح‌های هسته‌ای روبروست. یعنی از سال 2007 به بعد ما در واقع بحران آب و هوایی هم وزن سلاح‌های اتمی صلح جهانی رو داره تهدید میکنه. این نمودار بعدی نمودار در واقع تغییراتی است که عقربه‌های ساعت اون ساعت آخر الزمان دومزدی کلاک داشته و همینطور که می‌بینید به تناسب تهدیداتی که وجود داشته از سال 1947 تا سال 2019 که چقدر تغییر کرده به تناسب تهدیداتی که وجود داشت. و پنجمین منبع تهدید صلح بین المللی تهدیدات زیست محیطی است که در واقع انسان عامل مستقیم و غیر مستقیم در شکلگیری و یا تشدید و وخامت این تهدید به شمار میره. در پنج حوزه مختلف تهدیدات زیست محیطی شناسایی شده: گرم شدن کره زمین، سوراخ شدن لایه اوزون و تغییرات آب و هوایی، از بین رفتن تدریجی جنگل‌ها به خصوص جنگل‌های بارانی، بروز خشکسالی و کم شدن آب شیرین و آلودگی رودخانه‌ها. بازم من برای صرفه‌جویی در وقت جزئیات این تصویر رو تشریح نمی‌کنم، فقط دو تا موضوع رو یادداشت کردم که خدمتتون عرض بکنم. گرم شدن 2 درجه دمای کره زمین مساوی است با در واقع 410 میلیون نفر در معرض آسیب خشکسالی قرار بگیرند. یا همینطور مثلا گرم شدن 2% 2 درجه سانتیگراد افزایش دمای کره زمین چیزی حدود 170% وقوع سیلاب‌ها رو در جهان افزایش میده. من با یک شعر از مولوی مطلبم رو پایان میدم و جمله بسیار شعر بسیار زیبایی است، بیت بسیار زیبایی است که: تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نه ای هزاری، تو چراغ خود برافروز. ما به سهم خودمون باید تلاش کنیم برای ایجاد صلح. ببخشید، انشالله که مورد استفاده بوده باشه.
بسیار استفاده کردیم از شما و با این مقدمه ای که در واقع، یعنی با این صحبت هایی که در حالا دیدگاه بیشتر اسلامی و بعد حالا نگاه مفهومی به مسئله صلح و بعد در واقع بحث مدارا و در واقع مفهوم کلان صلح در سطح بین المللی، ما چند دقیقه هم در خدمت جناب آقای قربان اغلی هستیم که به طور خاص یه یادی هم از ماندلا بشه. و من کتابی در یه بخش از کتاب رو که در
همون شما بخونید بگم کفایت میکنه،
گفتم که به راستی رمز جاودانگی ماندلا در چیست، چه اکسیری مثل وجود او را فرا کرد تا به اسطوره‌ای در غلبه عشق و مدارا بر نفرت و انتقام تبدیل شود. هنر بزرگ ماندلا زدودن خشم بر نفرت از دلها و نشاندن نهال گذشت و محبت در جان انسان‌ها فارغ از رنگ و نژاد در ماتمکده بازمانده از آپارتاید بود. ماندلا در اوج اقتدار با عبارت فراموش نشدنی می‌بخشم ولی فراموش نمی‌کنم دو عنصر به ظاهر متضاد اخلاق و سیاست را به هم پیوند زد و طرحی نو در عرصه حکمرانی و سیاست ورزی در انداخت. من این مقدمه رو عرض کردم که چند کلامی هم در خدمت آقای قربان اغلی باشیم. ایشون زمانی مدیر کل در واقع آفریقای وزارت امور خارجه بودن، در آفریقای جنوبی سالهای سفیر بودن که این کتاب هم یادگار اون سفر هست، و مشاور وزیر امور خارجه و الان هم با اینکه بازنشسته شدن از مشاوران ارشد وزارت امور خارجه هستن. در خدمتتون.
من فقط سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم، تشکر بکنم از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به خاطر این فرصتی که گذاشت که در حقیقت یک باب جدیدی رو در زمینه موضوعی که از زوایای مختلف توسط سخنرانان مختلف و فرهیختمون بیان شد اینجا ما مستمعش باشیم. و در واقع هدف من هم با قضیه همین بود، یعنی من اگر چنانچه آقای دکتر قبادی موقعی که من گفتن این مسئله رو بیشتر به این فکر این بودم که چگونه میتوان از این فرصتها در جاهای مختلف استفاده کرد برای ترویج و به یک تعبیر به قول آقای دکتر مقدام نهادینه کردن این فرهنگ، حالا فرهنگ رواداری که آنده که گفته شده چه در مفهوم سیاست ورزیش و یا چه در مفهوم نهایت سیاست ورزی که حکمرانی هست و به دست گرفتن قدرته. خوشبختانه ما یک جلسه قبلی هم در 18 آذر همین سال در مرکز دایرة المعارف اسلامی به همت مجله بخارا آقای علی دهباشی و آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی با همکاری همدیگه یک نشستی رو تحت عنوان شب نلسون ماندلا و ایران برگزار کردن که مثل همین جلسه وزین، جلسه بسیار پرمغز و جلسه پرمحتوایی بود. اونجا هم سخنرانان بسیار اندیشمندی مثل آقای دکتر هادی خانکی حضور داشتن، آقای دکتر سید علی محمودی که از همکاران ما در وزارت امور خارجه و آقای دکتر جواد کاشی که معرف حضور عزیزان هست، همچنین خود آقای محمد کاظم موسوی بجنوردی و بنده حقیر ابدی صحبت کوتاهی. من واقعا همینطور که اشاره کردم اینجور مراسم و اینجور نشست ها و اینجور و این همایش ها رو حقیقت فرصت مختنمی برای ترویج و نهادی کردن آن چیزی بود، آن چیزی می دانم که ماندلا در حقیقت بالاخره در نه در عرصه فقط اندیشه ورزی و نه در اندیشه تئوری که حالا در زوایای مختلف مخصوصا در بیان جناب آقای دکتر مجاهدی ما شاهدش بودیم، بلکه در صحنه عمل، این اون عبور از تئوری به سمت عمل و در طول شاید نزدیک به 70 سال مبارزه و چند سال حکمرانی و حکومت. من واقعا هدف من این هست و خوشحالم هستم که الان در جمع شما عزیزان بزرگانی بودم که هر حال من شنیدم، واقعا قضیه برای من بسیار آموزنده بود. فرمایش آقای دکتر محقق داماد به نظر من حالا به تعبیر امروزی یک خال بالاتر بود که ما یک مفهوم جدیدی رو از رواداری، حتی شاید بشه گفت فراتر از آن که ماندلا در عرصه عمل به منصه ظهور رسونده بود، ما باش روبرو بشیم و باید این فتح بابی بشه برای دانشگاهیان ما، برای فرهیختگان ما، برای مؤسسه پژوهشگاه بزرگ که در حقیقت محل تضارب آرا در این گونه مسائل هست. بالاخره پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حقیقت جایگاه بسیار مهمی است برای در حقیقت باز کردن و فتح باب این گونه مسائل، وگرنه نشستن و فقط مقاله نوشتن و در مجلات معتبر علمی جهان شاخص هایی است برای رشد درجه استادی یا دانشگاهی هرچی، اونها هم در جای خودش حتما ارزشمند هستش، ولی به نظر من ما در این شرایط کنونی نیازمند توسعه مفهوم رواداری در سیاست ورزی حکمرانی و حتی در روابط اجتماعی هم که با در فرمایشات آقای دکتر محقق داماد بود هستیم ما. این هم باید ما به صورت یک تمرین، یک ممارست، شاید بشه گفتش از خانواده، از نهاد خانواده، از نهادهای کوچک اجتماعی مثل محله، در بین دوستان و اون کسانی که ما باشون هم فکر هستیم. من در جمع‌های متعددی میشینم، شاید ما اقرار نگم ماهانه بیش از 4 یا 5 جلسه‌ای داریم که چه دوستان دانشگاهی، دانشگاه ملی اون زمان دانشگاه شهید بهشتی، چه دوستان وزارت خارجه، چه دوستان دیگه هستن، حالا محافل دیگه هست، ولی بچه مشترک و فصل مشترک
این نشست ها گویی این هستش که هر کس بیاد حرفشی بزنه و بلندشی بره، ذره بر من افزوده نشه، ذره نه بر دانش من بلکه بر قدرت تحمل من، بر قدرت شنیدن در حقیقت از دیگران. مرحوم اون شیخ ازل سعدی بزرگ یک عبارتی داره که خداوند به انسان دو گوش داده و یک زبان. معنای این حالا در مفهوم فلسفه ناب یا فلسفه سیاسی، انسان دو بشنود و یک بگوید. ما در این محافل میشینیم، در اون محافلی که حداقل بنده خودم هستم میگم، میشینیم و حقیقت شاید گفتش هم توی اون دوست عزیز و فرهیخته با اون استاد بزرگ دانشگاه من گفت که انا میشینیم که هر کس میاد و هر کس حرف خودش رو میزنه و میره. به نظر من اگر چنانچه حالا این مؤسسه آیدوکی مجاهدی در دانشگاه خودشون در جاهای دیگه، در شاید مثلا فرض کنید حتی اون مراکز اون هسته هایی که نهادهای اجتماعی ما درست کردن، مثل این مثلا فرض کنید فرهنگ سراها که الان در تهران و در جاهای دیگه زیاد هست، مثل این شورایاری هایی که الان بالاخره نماد و جایی هستش که بشینن و اون افراد اون محله با هم دیگه گفتگو بکنن، گفتگو به معنای واقعی که اون مفهومی که امروز ما در ابعاد مختلفش امروز اینجا ما شاهد بودیم و شنیدیم. اجازه بدید من وقتی جلسه رو زیاد نگم، چون وقت فقط دو نکته رو اشاره بکنم. یکی ماندلا خودش این تمرین و این ممارست رو در درون خودش انجام داده بود، در شیوه های رهبری که خودش، حالا من بنا داشتم سخنرانی که حالا آماده کردم بگم، در چهار حوزه‌ای بود که 4-5 حوزه‌ای بود که من آماده کردم بگم، اصلا مسئله الگوی رهبری که ماندلا در ذهن خودش داشت و اونو به اجرا گذاشت، و دیگر اینکه چگونه در مسئله رهبری و در سیاست ورزی اخلاق با سیاست که دو اکسیر ظاهراً دو عنصر کاملا متضاد هستن یا با هم دیگه چگونه به هم پیوند زد. دیگر اینکه مسئله اون چیزی که در نظر داشتم میگم، مسئله اون عنصر ترک و عدم چسبندگی به قدرت و ترک قدرت در شرایطی که در اون اعلا علیین به معنای سیاسی بود، هم از نظر داخلی هم از نظر در حقیقت بین المللی. یکی از نویسندگان معروفی که 3 سال مداوم با ماندلا زندگی کرد و کتابی را هم حتی نوشت، میگه که ماندلا در شرایط بود که اگر چنانچه میخواست می توانست یک رئیس جمهور مادام العمر بماند، هم پذیرش در داخل کشورش داشت افکار عمومی و مردم و هم پذیرش بین‌المللی داشت، اما اینکه اسلاف اون یا هم قطاران در مبارزاتی که حداقل در آفریقا در جای دیگه این کارو کرده بودن، ولی چش پوشید. و نکته آخری هم که من می‌خواستم بیان بکنم که به نظر من یکی از شاید وجوهات و یا عناصر همین رواداری است، یک کلیدواژه است به نام مصالحه، که ماندلا بسیار به این اعتقاد داشت و در کتاب‌ها سخنرانی‌های خودش بسیار زیاد به این مسئله اشاره کرده. حالا فرصتی نیست، بنابراین من این مسئله رو می‌ذارم انشاءالله برای یک جلسه دیگه اگر فرصت بود من در مورد این موضوعات و این سرفصل‌ها صحبت خواهم کرد. اجازه بدیم من فقط این مطلب رو با این به پایان ببرم که کتابی که به هر حال من نوشتم یا این کمتر البته به این مسئله خاطرات و مطالب و مواردی رو از این پس مسئله رواداری، حالا چه در قالب شخصی چه در قالب ارتباطی که من خودم باشم چه در قالب حکمرانی بیان کردم، ولی این کتاب مشخصا اگر بخوام من عرض بکنم بیشتر خاطرات خود من هست با آقای نلسون ماندلا. توفیقی داشتم که موقعی که عنوان سفیر در اونجا تعیین شدم، در طول اون مدت ملاقات هایی رو در به صورت حالا دو جانبه با خود آقای ماندلا یا در قالب هیئت هایی که می رفتن و حدود من 13 ملاقات در اینجا بیان کردم، 13 دیدار رو من بیان که از زمان ورودم به آفریقا جنوبی تا زمانی که آفریقا جنوبی رو من ترک کردم، در این در حقیقت خاطراتی را اینجا بیان کردم که فکر میکنم که به قول آقای علی دهباشی بیشتر از این که من به صورت آکادمیک و به صورت دانشگاهی نشدم، به صورت روایی و به قول ایشون بیشتر به نثر محمد علی جمالزاده میگفت، من میگم هر موقع این کتابو خوندم و ایشون این تو واقعا لطفی در حق من داشتن، کتاب قبل اینکه چاپ بشه خوندن و ویراستاری مختصری کردن، اصرار داشتن زودتر چاپ بشه، اصرار داشتن خودشون هم رونمایی بکنن. آقای علی باشه که واقعا از بزرگان این کشور، به تنهایی در حقیقت این کوله بار فرهنگ ادب فارسی رو داره به پشت خودش میکشه و این چراغ این فرهنگ و ادب پارسی رو به تنهایی داره به قول من پاسداری میکنه در کنار یک دستگاه عرض و تبیلی به نام وزارت ارشاد اسلامی ما، که من این جلسه ای که ایشون گذاشت در شب بخارا، شب ماندلا بیران 521مین شب در حقیقت شبهای بخارا بود. علیال در این کتاب به تعبیرشون من سعی کردم با یک نثر ساده و روان، و حالا روایی که میگم منظور روایت در حقیقت اون دیدارها هستش که به بیان این مواردی که به هر حال من باشون که روحیه تواضع و فروتنی در حقیقت همه اون چیزهایی که الان ما در مورد ماندلا شنیدیم و شاید به قول من در جاهای دیگه هم نقل کردیم، من سعی کردم اندکی از اونها رو در اینجا نقل بکنم. من تشکر میکنم از آقای دکتر قبادی و خانم سرکار خانم دکتر حسینی به خاطر اینکه همت کردن و این جلسه رو برگزار کردن. بر خودم واجب میدونم که تشکر مشخص بکنم از جناب آقای دکتر محقق داماد به خاطر حضورشون اول در این جلسه، اگرچه کوتاهی ما رو ایشون باید بپذیرن که ما باید قبلا کتاب براشون میفرستادیم که ایشون حداقل با یک آمادگی بیان، ولی ایشون انقدر به اصطلاح غنی از این مسائل هستن که هر موقع هر جلسه بیان در حقیقت اون شمعی که میافروزن در حقیقت میشه گفتش یک محفل بسیار بسیار بزرگی رو میتونه روشن بکنه. و همچنین آقای دکتر مجاهدی هم من ازشون عذرخواهی میگم، حتما باید این کتابو ما، البته آقای مجاهدی جلسه قبلم هم ایشون هم آقای دکتر محقق قرار باشن که منتها به دلایل ناهماهنگی وقتی از فیض حضور این دو بزرگوار ما محروم شدیم. تشکر میکنم از سرکار خوزنی که مفتکر حضور همکار عزیز من آقای وزیلی در اینجا بودن و برای سخنرانی بسیار خوبشون در باب مسائل بین‌الملل، تهدیداتی که صلح بین‌الملل و در حقیقت دنیا باش روبرو هستش، از این در حقیقت این سخنرانی بسیار خوب و پرمغزی من استفاده زیادی کردم و امیدوارم که به همت آقای دکتر قبادی، سرکار خانم حسینی و دیگر فرهیختگان که اینجا هستن فرصت‌های بیشتری فراهم بشه به بهانه‌های مختلف. ماندلا و این کتاب بهانه است در حقیقت که این گونه مباحث به خصوص در مسئله رواداری و حالا بگیم تسامح، بگیم تالریشن، بگیم تالریت، نمیدونم، من مفاهیم جدید رو از دکتر مجاهدی آموختم واقعا، اینها رو ما در جامعه همون ترویج بدیم که جامعه ما در این شرایطی که متاسفانه داره به شدت دو قطبی میشه از این حالت بیرون بیاد و هم قدرت تحمل همدیگر داشته باشیم. هنر ماندلا در این بود که دو جامعه که در حال قلیان بودن، جامعه‌ای که جامعه سیاه پوستان که اکثریت 76% داشتن، جامعه سفید پوستانی که اقلیت اون زمان 16% داشتن، دو گروه، دو جامعه ای که کاملا رو در روی هم به حالت انتقام جویی، اینها رو ببینیم با یه هنر سیاست ورزی و هنر در حقیقت اون، حالا میگم یا تالرنس یا تالریت، آقای دکتر عذرخواهی میکنم، با یکی از اینها یا به تعبیری که آقای دکتر محقق داماد اشاره کردن، تونست یک این کشور از یک فروپاشی، از یک خطر جنگ دامنگیر داخلی نجات بده و برای این کار یک هنری داشت و اون از خودش گذشت. من اینو در اون سخنرانی شب بخارا گفتم، اینو بگم تموم بکنم دیگه، خانم حسینی حتما دیگه تموم بکنم. آفریقای جنوبی یک نمادی داشت در بین سیفوسان، نمادش راگبی بود. راگبی در حقیقت بازی و ورزش سفیدپوستانی بود که در اونجا 350 سال به اون کشور به طرز ظالمانه حکومت کرده بودن. یعنی شاید در فیلمی که در تلویزیون ما هم کرارم پخش شده نشون میده، موقعی که میبرن اون پیراهن لباس، در حقیقت لباس اون اسپرینگ بوکسی که نماد به اصطلاح اون راگبی آفریقای جنوب بود، لباس تیم ملی سفیدپوستان آفریقای جنوب می‌برن که به یک کودک سیاه‌پوستی بدن، موقعی اینو می‌بینه تغییر می‌کنه و فرار می‌کنه، میپرسه چیه؟ میگه که من ایشون نمیدونم، میگه این اصلا این نماد ظلم و ستم و نمیدونم فرض کن که قتل و جنایت و کشتاره از نزد این سیاه‌پوستا. ولی ماندلا برای این که بتواند از این پل عبور کنه، از این مرحله عبور کنه، یک سال تمام وقت میذاره و میاد این موقعی که با همت خودش در جام جهانی راگبی که به افتخار ماندلا در سال 1995، یعنی یک سال بعد از روی کار آمدن دولت جدید اونجا برگزار شده بود، آقای ماندلا میاد چیکار میکنه؟ میاد با اون لباس راگبی مظهر آپارتاید میاد در داخل زمین، کلاه اونها رو گذاشته، لباس شماره 6 فرانسیس پینار کاپیتان 1.98 متری سفیدپوست رو بتن میکنه و میاد و موقعی که تیم آفریقای جنوبی قهرمان نیوزلندش که از قهرمان جام میشه، سفید و سیاه همدیگر بغل میکنن، گریه میکنن، در حالی که تمام رفقای ماندلا بهش توصیه میکردن که مادیبا، بهش میگن اونجا مادیبا، میگن خودتو قربانی نکن، آفریقای جنوبی فرصتهای بسیار بسیار سختی رو پیش رو داره که تو باید اون موقعها خودتو قربانی کنی. ولی موقعی که ماندلا شروع میکنه این پروژه رو و حتی منشیش چندین بار بهش هشدار میده، در یک صحنه بسیار زیبایی که اون فیلمساز تهیه کرده، موقعی که با هلیکوپتر پیاده میشه و از اینا بالاتر فرانسیس پینار و اون موقعی که خانواده سفیدپوست ثروتمند موقعی که نشستن میبینه یک تلفنی بهش زدن، اون آقای پینار کیه پشت خط، من که آقای رئیس جمهوره، چی میخواد بگه؟ میخواد دعوتش کنه برای یک جلسه حالا صبحانه یا جلسه کافی یا چایی مثلا، دعوتش میکنه، میگه فرانسیس مستون میخوام که با من باشی، با همدیگه باشیم و تیم آفریقای جنوبی رو باید امسال به سال آینده ما قهرمان بکنیم و این کار میکنه. موقعی که بیدن اونجا فرود میاد و میخواد بره که پینار خوش آماده کرده که دونه دونه این بازیکنها رو معرفی کنه، ماندلا تا به اینش هم فکر کرده، رفته شناسنامه همه اینا رو خونده، رزومشون رو دونه دونه نمیگه، نمیخواد به همه رو به اسم کوچک صدا میکنه. و این در حقیقت یک هنر سیاست ورزی یا رواداری یا تسامح یا حالا هر کدوم میخواد میگین که برای کشورش خوش فدا میکنه. امیدوارم که انشالله تعالی ما بتوانیم در کشور خودمون که الان به شدت و متاسفانه به شدت داره دو قطبی میشه، بتوانیم که انشالله با ترویج فرهنگ فرهنگی که ماندلا در اون حقیقت سهم بزرگی، نمیگم همه سهمو، سهم بزرگی حداقل در عرصه عمل و در عرصه سیاست ورزی و حکمرانی داشت، بتوانیم که انشالله ما هم از این پل بسیار خطرناکی در شرف کشور مشروبوره انشالله عبور کنیم. عذرخواهی میکنم از این وقت زیاد گرفتم. من
ممنونم از سخنرانان عزیز و از حوصله حضار گرامی. چند نسخه از کتاب تهیه شده که به توصیه جناب عادل قبادی که آقای قربان اغلی امضا میکنن برای حضار اگر مایل باشن. من با بیت شعری از مولوی مجلس رو بفران میبرم که من به هر شهری رگی دارم نهان بر فروغم بست اطراف جهان. خدا نگهدار.
خانم حسینی من که اسامی رو به نهای دو قدری میدونم محترم، بقیه رو من شما اگر من فقط به پای امضا بکنم، من اشکایی نه ده. من البته امضای من که واقعا در بزرگان که اینجا هستن هیچ هست، واقعا میگم
بله اگر که بله امضا کردن امضا معرفه فهم باید آخر گفته بی نبود چند نفر دعوت کرده
من برات میفرستم یه آدرس چی بدی من برات میفرستم بله بیرون میکنم
تو
واجد امکانش
تو حالت روانی خاصی با
چرا اما تو هم شد اون حوادث
بله خانم
خواهش
می‌کنم آقای شما گرفتید کتاب
بخیر من
آقای راست فرض می‌کنید کتاب
والا نمی‌دونم من همون شو گیره
فکر
کنم یه حرف برای من
اشکال نداره حالا من شما دینیم خانم حسینی استفاده
کردم من میرم خدمت خانم حسینی شما ایشون به من
شکر تشکر
ای دزیلی ببخشید جسارت خواهر خدا ببخشید
اسم کوچیکم علی رضا
بود
ببخشید
جسارت کردم وقت شما رو گرفتم
شما به دیستور چی دارین دسترسی دارین آره دیگه اسم
من علی رضا دزیلی
بعد ایست فلانیشن اسلام و بعد وقت